بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در قرآن بین سورتین در نماز فریضه بود که عرض کردیم مشهور قدما قائل به حرمت آن شدند. شیخ مفید کتابی دارد، در اون کتاب ادعای اجماع میکنه بر حرمت قران. الاعلام بما اتفقت عليه الاماميه من الاحكام، صفحه 24. اتفقت الاماميه على انه لا يجوز الجمع بين قراءه سورتين فيما بعد فاتحه الكتاب، و ان من فعل ذلك فقد ابدع و خالف سنت النبی صلی الله علیه و آله و اجمعت العامه علی خلاف ذلك و اجاز القراءه في الفرائض بما ذکرنا. برخلاف اون چه که دیروز عرض کردیم، مرحوم سید مرتضی هم ادعای اجماع میکنه بر حرمت قران بین سورتین. همون عبارت انتصار که داره من فردت به الامامیه، قرینه پیدا کردیم که میخواد ادعای اجماع بکنه، علاوه بر اینکه ذیل این که من فردت به الامامیه انه لا یجوز قراءت سورتین بعد الهم فی الفریضه، میگه الوجه فی ذلک مع الاجماع المتردد، یعنی اجماعی که متردد است در لسان فقها، یعنی فقط ما ادعای اجماع نکردیم. کنه استاد شیخ مفید را هم دیده بود که ادعای اجماع میکنند، الاجماع المتردد، یعنی المتردد بین فی لسان العلماء. مضافاً به این اجماع، طریقت الیقین به براءت الذمه، مقتضای احتیاط این است که دو سوره نخوانیم در نماز فریضه. غیر از این اصلا یک قرینه پیدا کردیم که ایشون در کتاب انتصار هر جا میگه و من فردت به الامامیه یعنی اجماع. چرا؟ برای اینکه در یک جایی ایشون صفحه 337 انتصار میگه عدت الحامل لوت اللغت، در اون بس و من ما یزن ان الامامیه مجمعتون علی و منفردتون به القول به ان عدت الحامل المطلقه اقرب العجلین. تا اینجا میرسه میگه فإذا كانت هذه المساله مما لا يجمع اصحابنا مما لا يجمع اصحابنا عليها و يختلفون فيها فهي خارجتون اما بنينا هذا الكتاب عليه. وقتی یک حکمی مورد اختلاف بین فقهای شیعه بود، این خلاف غرض ماست از تألیف کتاب انتصار تا آن را به عنوان من فردت به الامامیه مطرح کنیم. پس این که ما در جلسات قبل به لحاظ این تعبیر من فردت به الامامیه میگفتیم که ظهورش این است که عامه قائل نیستن اما شیعه اجماع دارن معلوم نیست. نخیر، ایشان قرینه است که اگر بین شیعه اختلاف باشد نمیگوید و من فردت به الامامیه. پس ایشان هم ادعای اجماع کرده است بر حرمت قران بین سورتین. در رسائل المرتضی هم این ادعای اجماع در یکی از رساله های سید مرتضی مطرح شد. اما میدانید که این اجماعها، اجماعهای منقول اعتباری ندارد، ولی کاشف از شهرت هست انسان. شیخ طوسی که کلماتش مضطربه. مرحوم آقای بروجردی یک روزی ایراد گرفت به شیخ طوسی، برای اینکه ایشون خیلی مراقب بود که تو وحنی برای علما پیش نیاد، چه علمای سلف چه علمای خلف، خیلی مراقب این جهت بود، ولذا سریع تدارک کرد، فرمود من حساب کردم شیخ طوسی عمرش چقدر بوده، چقدر کتاب تألیف کرده، حساب کردم وقتی که میتونسته بگذاره برای این مطلبی که اینجا مطرح کرد و به نظر ما اشتباه کرد چند دقیقه بوده، 2 دقیقه 3 دقیقه، اینقدر اشتغال ایشان زیاد بوده، برکاتی که ایشان داشته، تألیفات ایشان زیاد بوده، ولذا این اشتباه ها قابل توجیه. حالا مقصود واقعا هم همینطوره، ما به برکت این بزرگان امروز نفس میکشیم، ولی خب واقعیت اینه که شیخ طوسی در نهای فرموده کسی قران کنه بین صورت این عمدن نمازش باطله، در نماز فریضه بطل از صلات. در مبسوط گفته نه نمازش باطل نمیشه، ولی کار حرامی کرده. در تهذیب خیلی روشن صحبت نکرده، در استبصار گفته مقتضای جمع بین روایات اینه که جائز است قران بین صورت این در فریضه، هرچند مکروه است. ابن ادریس هم در سرایر که دنبال شواذ الفتاوا میگرده گفته بله آقا قران بین صورتین همونطور که شیخ در استبصار داشت مکروهه، برای اینکه دلیلی بر حرمتش ما نداریم. عرض شد خدمتتون که در جلد 1 صفحه 220 یکره ان یقرا صورتین مضافتین الى ام الکتاب فان قرأ ذلك لا تبطل صلاته، و قد ذکر الشیخ طوسی فی نهایت ان صلاته و تبطل بذلك و رجع عن ذلك فی استبصاره، یعنی استبصار را بعد از نهای ایشان تألیف کرده است. وقت تو مبسوط هم از همون حرف استبصار رجوع کرده، چون مبسوط رو قطعا بعد از استبصار تألیف کرده، اونجا میگه حرامه ولی نمازش باطل نمیشه، یعنی هم خلاف نهایه صحبت کرده که میگفت نمازش باطل میشه، هم خلاف استبصار صحبت کرده که میگفت اصلا حرام هم نیست. در مبسوط گفته حرامه ولی هر سر نمازش باطل نمیشه، و قال ذلك على طریق الكراهه و هاذا الذي يقوى عندي. افتی به ابن عزیز میگه همین نظر استبصار ایشان مورد قبول من هست. ولی خب در اصباح و شیعه و روم کیدوری صفحه 75 صریحا میگه اذا قرن بین صورتین لم یحکم به بطلان صلاتین و این کان ذلك غیر جائزن و یجوز و فی حال ضروره، مثلا حال تقیه جایز هست. فخر رضا میگه جایز نیست. آقای سیستانی میفرمان احتمالا شهرت بین قدام مثلا فخر رضا ناشی شده، چون فخر رضا اون کتاب تکلیف شلمغانی است به نظر آقای سیستانی و به نظر برخی از بزرگان مثل مرحومه صدر کبیر. قرائنی هم ذکر میکنن که میگن این همون کتاب تکلیف شلمغانی است چون فتاوای مختص به شلمغانی تو این کتاب هست و رساله پدر صدوق هم خیلی شبیه همین کتاب فقه الرضاست، معلوم میشه از همین کتاب تکلیف شلمغانی گرفته. عرض شد خدمتتون که ایشون میگه منشأ شهرت بین علما این بوده. حالا در من لاحظ الفقیه شیخ صدو میگه جائز نیست، در هدایه میگه جائز نیست، تا میرسه به زمان علامه تشکیح میکنه ایشون، محقق نا دیگه دست از اون حرمت قران بین صورتین بر میدارن که مشهور بین متأخرین میشه کراهت. خب عرض کردیم که روایات ادهش ظاهره در حرمته، روایات رو خوندیم، عمدش صحیحه محمد ابن مسلم بود. سألت عن الرجل يقرأ السورة في الركعة فقال لا لكل سورة ركعة. روایات دیگر رو هم خوندیم، یه روایت هم امروز میخونیم، روایت عبدالله ابن جعفر في قرب الاسناد عن عبدالله ابن الحسن، هم یری در قرب الاسناد از عبدالله ابن حسن نقل میکنه، عن جده علی ابن جعفر عن اخیه موسى ابن جعفر علیه السلام قال سألته عن رجل قرأ سورتین فی رکعت قال اذا کانت نافلتن فلا بس و اما الفریضت فلا یصلح. کتاب علی ابن جعفر ما مراجعه کردیم، نوعا تعبیر لا یصلح ایصلح در سؤال علی ابن جعفر در موارد حرمت به کار رفته. اینکه آقای خویی فرمودن این مشعر به کراهته، نه، مشعر به کراهت که اصلا نیست، بلکه و این نیست استظهار کنیم در کتاب علی ابن جعفر ایصلح یا لا یصلح که امام می‌فرمایند در جواب، این ظاهره در حرمت هست. به نظرم آقای زنجانی هم این مطلب رو قبول دارن در لایصلح های در کتاب علی ابن جعفر. به هر حال البته این ظهور نص که نیست، با صحیح علی ابن یختین گفته میشد که هم میکنیم همه اینا رو بر کراهت. صحیح علی ابن یختین همین بود که سألت ابوالحسن علیه السلام عن القران بین سورتین فی المکتوبه و النافله قال لا بأس. و در مستطرفات سرائر هم از کتاب حریز نقل کرد لا تقرنن نه بین از صورتین فی الفریضت فی رکعتن فانه افضل. حالا راجع به این روایت دوم صاحب ادا گفت فانه افضل ظهور نداره در استحباب، این خلاف ظاهره. لا تقرنن نه بین از صورتین فی الفریضت فی رکعتن فانه افضل، ظاهر عرفی این که بگیم افضل این است که قران نکنی بین صورتین، اینه که یعنی این اولاست. قرینه میخواد که ما در مواردی که میگیم مثلا علی علیه السلام افضل بود از فلان و فلان، قرینه داریم که اونجا مرادمون این نیست که اینها فاضل بودن علی علیه السلام افضل بود. ما عند الله خیر من اللغو قرینه داریم که لغو که خیر نیست. نه دیگه، این قرینه میشه برای این که بگیم ما که گفتیم قران نکن بین دو سوره در نماز فریضه، برای این که راحت افضل رو کرده باشی. البته یه احتمال هم هست این فعنه و افضل اضافه صاحبان این کتاب بوده برای توضیح یا جمع بین روایات، همچین تعبیر عرفی نیست. لا تقرنن نبین صورتین فلفریزه فیرکتین فانهو افضل، فانهو برمیگرده به چی؟ قران. نه ترک قران که تو عبارت نیومد، نهی اومد. گفت قران نکن بین دو سوره در نماز فریضه، زیرا این افضل است. حالا خیلی انسان مطمئن نمیشه به اینکه این جزء حدیث بوده، با توجه به اینکه نسخه هایی که به قول آقای زنجانی، تو زنم آقای زنجانی اینو میگن، نسخه های ابن ادریس از کتب روایی نسخه های قوی نبوده و ابن ادریس نسخه شناس قوی نبوده، اشتباه هم کرده تو مستصحفات سرای، اشتباه عجیب چندین اشتباه کرده. یکیش مثلا میگه کتاب و ابان ابن تقلب، کتاب و ابان ابن تقلب صاحب الباقره و صادق علیه السلام، آخرش هم میگه هازا مستطرفنا و من کتاب ابان ابن تقلب صاحب الباقره و صادق علیه السلام، و تو اون صفحه میگه و انهو نمیدونم ان فلان ان فلان ان رضا علیه السلام، با سه واسطه از امام رضا حدیث نقل میکنه. این ابان ابن تقلب که امام صادق علیه السلام فرمود اوجعنی موت ابان، با سه واسطه از امام رضا نقل میکنه. آخی این ابان ابن تقلب نیست، و این القاب رو بهش دادن صاحب الباقره و صادق علیه السلام، و خیلی هم فاصله نمیشه، تقریبا یک نصف صفحه. و چندین مورد این اشتباه فاحش رو دیدن ایشون داره، ولی زن نسخه شناس قوی نیست. ایشون میگه اقل مراتب وساقت رو داره ابن ادریس، کف وساقت رو به قول شما داره، نسخه شناس قوی نبوده. به قول ایشون مرحوم صدوق هم همین رو بدون این ذیل داره، خود اینم معید اینه که این ذیل جزء روایت نباشه. حالا مهم نیست، عمده همون صحیح علی ابن یقطینه که جمع عرفی داره با روایات قبلی که ظهور داشت در حرمت قران بین صورته.
این
آیه سیستانی فرمودند روب ما یقال، که این روایت به علی ابن یقین که فرمودند لا بأس بالقران بین صورتین فی المکتوبه و النافله، امام به لحاظ حال رعایت حال علی ابن یقین این رو فرمودند که او تقیه بکنه در مقام عمل، چون وزیر هارون بود. و لذا در یک روایتی داریم که امام به او فرمود که توزع ثلاثا ثلاثا، سه بار صورت تو بشور، سه بار دست راست، سه بار دست چپ، مثل اون که به ضربی اینو فرمود. بعد خود آیه سیستانی جواب میداد، میگه خب این قرینه میخواد دیگه، آخه این که امام به علی ابن یقین به طور مطلق فرمود لا بأس، سوال میکنه از امام علیه السلام، امام کاظم علیه السلام، و کاظم میفرمود که سوال میکنه القران عن القران بین صورتین فی المکتوبه و النافله، امام فرمود لا بأس. بعد ما بگیم به خاطر رعایت حال علی ابن یقین بوده و امام حکم تقیه ای رو برای او بیان کرده، خب قرینه میخواد. جمع عرفی اقتضا میکنه که بگیم که نه، اطلاق داره جواب امام. وثوق به صدور که مختل نمیشه، حتی اگر شما وثوق به صدور رو لازم بدونید، وثوق به اطلاق پیدا نمی کنید. وثوق به اطلاق که شرط حجیت ظهور نیست. اصالت الجد در کلام امام که جاری میشه، علی ابن یقین در مقام تقیه بوده، ما اصالت الجد در کلام امام رو جاری میکنیم و میگیم جواب امام مطلق بود. خوی علی ابن یقین اومد کما این که همین کار رو کرد، برای دیگران نقل کرد این را، برای دیگران نقل کرد و نگفت که این از احکام اختصاصی من هست. مرحوم صاحب حدائق فرموده که این روایت رو حمله بر تقیه میکنیم، چون موافق عامه است. نگید آقا این جمع عرفی داره با روایات ناحیه از قران بین صورته. کی گفته که رجوع به مرجعات باب تعارض مختص است به دو خبر متعارضی که بینشون جمع عرفی نباشد؟ اطلاع دارد خبران مختلفان صدق میکند. امام فرمود خود به ما خالف العامه. خب خبران مختلفان هستند دیگر، ما هم برای زیاد کردن پیازداغ به کلامشون گفتیم تو اون روایت که میگه که در یک روایت آمده که در نافله فجر لا تسلح ما الا علی الارض، یه روایت اومده سلح ما فی المحمل، از امام سوال میکنه، معلوم میشه متحیر شده و اینکه جمع عرفی داره و لا تسلح ما الا علی الارض ظهور داره در عدم جواز صلات نافله فجر در محمل. خب اون سریه که سلح ما فی المحمل، سلح ما فی المحمل که امر نیست، ترخیصه، اون سریه در ترخیصه، این ظاهره در تحریمه، هم میکنه بر کراهت، جمع عرفی اینو میگه. ولی این راوی از امام سوال کرد، امامم نفرمود آقا این که جمع عرفی داره اصول مگه نخوندی؟ فرمود که موسعون علیک به ایت نعملت، یعنی تخییر. خب آقای حائری هم فرموده بودن که این روایات مرجعات باب تعارض چرا اختصاص داشته باشه به جایی که جمع عرفی نیست بین دو حدیث. به نظر من این فرمایش درست نیست، اما اون پیازدار خودمون جواب بدیم. هر جمع عرفی که لازم نیست همه تو ذهنشون بیاد، خب تو ذهن اون راوی نرسیده و شاید جواب امام که میفرمون مخیرون، همین رو میخوایم بفرمون، میخوایم حکم استحبابی هر کاری دوست داری بکن، نه تخییر اصولی که در متعارضه این مطرح هست، نه تخییر فقهی واقعی. یعنی حکم واقعیش هم اینه که آزادی، میخوایی رو محمل نماز بخون، میخوایی رو زمین نماز بخون. عرفیه دیگه، به عیت نعمل، یعنی میخوایی برو رو محمل نماز بخون، میخوایی بیا رو زمین نماز بخون. نفرمون ما وستمون علیک به عیت نفتایید، فرمون به عیت نعمل ما وستمون علیک. عمل خارجی دیگه، یعنی میخوای رو معمل نماز بخون، میخوای رو زمین نماز بخون. نه ظهور در تحریم دارد دیگر. خب عمل بخونی نتیجه میشه که مقید میشه به یه مستحب، میای رو زمین نماز بخونی دیگه. حالا شاید هم امام مراد جدی از این دو حدیث رو میدونستن. جمع عرفی برای ما جاهل هاست دیگه، برای کسی که عالم است به مراد جدی که جمع عرفی نداریم، جمع عرفی برای ما جاهل هاست که به ظواهر میخواییم عمل کنیم. اما اینکه گفتن اطلاق داره حدیثان مختلفان شامل این دو حدیثی میشه که جمع عرفی داره، این آی صدر هم داره، ولذا آیه صد از کسانی است که واقعا دچار مشکل میشه که مواردی جمع عرفی هست، پس چرا شما به مرجعات رجوع نمی کنید؟ چرا جمع عرفی رو مقدم میکنید بر رجوع مرجعات؟ خیلی دچار تقلا شده تو اصول، به طور پراکنده میخواد این مشکل رو حل کنه. ما به نظرمون مختلف دو استعمال داره، مختلف به معنای اینکه با هم تطابق ندارد، یکی اینکه با هم ناسازگارن. زن و شوهر، آیه زن و شوهر با هم اختلاف دارن، دعا کنید براشون. یعنی چی؟ با هم ناسازگارن، نه اینکه با هم میشینن خیلی رفیق، او طرفدار این جناحه، بودم طرفدار اون جناحه، خیلی با هم دوستن، با هم صحبت میکنن، عرض شود با هم گفتمان سیاسی میکنن، بعدش هم با هم مثل بقیه زن و شوهر و معاشرت میکنن، هیچ مشکلی پیش اینا با هم اختلاف دارن، تطابق نداره فکرشون، اما ناسازگار نیستن. اختلاف حدیثان مختلفان نمیدونیم معنیش اینه که دو حدیث ناسازگار با هم و شامل موارد جمع عرفی نمیشه دیگه، دو حدیث که جمع عرفی دارن با هم ناسازگار نیستن. اما اگر میگید دو حدیثی که با هم اختلاف دارن ظهورهاشون، بله تطابق نداره ظهورهاشون، به این معنا درست روشن نیست حدیثان مختلفان به چه معناست، شاید به همون معنای ناسازگار باشه. آقای خویی هم قبول داره که حدیثان مختلفان شامل موارد جمع عرفی نمیشه. نگید آقا پس چرا اگر همین حدیث رو ابو حنیفه میگفت، نه اینکه نقل از پیغمبر بکنه، یعنی خودش بهش میگفتن که سأل تو عن القران بین السورتین، میگفت که لا بأسه. بعد یه حدیثی هم بود از معصوم از پیامبر که لا تقرن بین السورتین، میرفتی سراغ ابو حنیفه قی فلان کذا و کذا خلاف سخنان پیغمبر حرف میزنی، اینجوری میگیم بهش دیگه. پس چجور شد که امام صادق میفرماید که لا بأسه، اینجا میگیم که نه اینا با هم مختلف نیستن با حدیث پیامبر؟ میگیم جهتش اینه، ابو حنیفه میگفت ارا اجتهد، من رأیم اینه، رأی که قرینیت عرفیه نداره بر تفصیل کلام پیامبر. امام صادق میفرمود هرچه من میگویم از پدرم هست، پدرم هرچه میگوید از جدم هست، هرچه جدم میگوید از رسول الله صلی الله علیه و آله است. لا نفتی کن به احوائنا لو کننا نفتی کن به آرائنا لکننا من الحالکین، ولیکن وصول علم نتوارثها کابر عن کابر و احادیث عن رسول الله صلی الله علیه و آله. امام صادق از اول نسب قرینه ها میکردن که بابا هر چی من میگم رأی نیست. یکی اومد خدمت امام عرض کرد ارأیت، حالا بنده خدا خیلی توجه نداشت، امام حساس بود، فرمود ارأیت یعنی چه؟ مگه ما رأی داریم میگه ارأیت؟ ما رأی نداریم، ما هر چی میگیم از جدمون میگیم، قریب به این مضمون. ارائیتا چرا؟ خب امام رأی نداره که، نه امام رأی نداره، خب واقعا نه رأی اصطلاح بود، اصحاب الرأی و المقاییس اصطلاح بود در موقع، اصحاب الرأی اصحاب السنه، رأی اصطلاح بود، اجتهاد اگه اون زمان به شما اون زمان اگه بودید میگفتیم مجتهد اصلا فحش بود. الان هم یواش یواش از بس همه شدن مجتهد داره یواش یواش همونجور میشه، ولی اون موقع جوری دیگه بود. اون موقع وقتی میگفتن مجتهد یعنی خالصه عجیب خودش حرف بزن. ببینید اصطلاحات و اجتهاد، مجتهد یعنی از جیب خودش حرف بزنه، از با قیاس استحسان مساله مرسله سخن گفت. از این جهت اون ارائیت در روایت نظر فرمود که این حرفا چیه، مگه ما رأی داریم؟ ما هرچی میگیم از طرف از جدمون نقل میکنیم، این که عظمتش از رأی بیشتره، مثل پیغمبر، پیغمبر رأی داشت؟ نه، او اصلا ما ینتقون الهوا این هم الا وحیان یوها، نه اینکه متوجه نمی شد این ظهورات رو، اصلا او پشت پرده رو می دید، احتیاج نداره به این ظهورات. ولذا جمع عرفی اگر بشه دیگه مختلف یعنی ناسازگار صدق نمید. ثانیا برفرض بگید مختلف یعنی دو ظهوری که با هم تطابق ندارند، بلاخره ظهور لا تقرن حرمت، ظهور لا بعثه یا سریع لا بعثه ترخیصه، با هم ظهورا تطابق ندارن. میگیم ارتکاز عرفی قوی است که این دو ظهورات با هم جمع عرفی دارن. اصلا این که نهی بگیم قرینه متصل بر ترخیص در فلگیم روش اوغلاس برای سوق به کمال. شما وقتی به پسرتون یه نهی میکنید قرینه متصله نمیارید که این نهی نهی کراهتیست، امر استحبابیست، سوق علل کمال میخواید بدید، چون تا قرینه متصله بیارید چل میشه. میگذارید یه جایی میفهمونی که این مستحب بوده که دیگه او عادت کرده به انجام این کار یا به ترک اون چیزی که نهی از اون کردید. این جمع عرفیست و لذا این که ما بگیم اصالت الجد جاری نیست در این صحیح علی ابن یفتین، این هم یعنی بگیم ما شک داریم در جریان اصالت الجد در این روایت که مخالف مشهور علماء شیعه است، موافق عامه است، جایی که جمع عرفی به سهولت نباشه ما میگیم اینو، مثل اون بحث سوره که بعضی روایت ظاهرش این بود که اکتفا به فاتحه الکتاب مزیست روزی فلفریزت فاتحه الکتاب بعدها، اما اینجا خیلی جمع عرفی اسم واضحیه برای خود علمای زمان شیخ طوسی هم واضح نبود حکم، ولی شیخ طوسی چند جور صحبت نمی کرد. ولی زاد شاید علت این که امام با اینکه جاهای دیگه میگن مگه میشه از شهرت قدما گذشت در طهارت و نجاست اهل کتاب، ببینید چقدر داد سخن داده ایشون، میگه روایات ظاهره در طهارت اهل کتابه، بلکه خیلی واضحه دلالتش بر طهارت اهل کتاب، ولی من نمیتونم فتوا بدم. یکی به زبان حال اگه جرأت میکرد چون هیبت امام اگر میذاشت نو آقا فتوا نده به طهارت اهل کتاب، مثل آقا خویی احتیاط بکن. ایشون میگه نه، وقتی قدما اصحاب فتوا به نجاست دادن معلوم میشه این روایات دیدن میفهمیدن این روایت جمع عرفی چیه، بازم اصرار داشتن به فتوای به نجاست اهل کتاب. معلومه نجاست اهل کتاب واضح بوده برای متشرع، چرا فتوا ندن به نجاست اهل کتاب؟ خوبم فتوا میدم. ولی لذا میدید این امامی که اونجا اینجوریه اینجا نه دیگه اون حرفا رو نزده، میگه جمع عرفی داره این روایات و حمله بر کراهت قران بین صورتی میکنیم، چون شواهدی پیدا کرد که واضح نبوده بین قدما و اصحاب حرمت قران بین صورته. ولی زن نیاز ندید مثل آقای بروجردی و آقای نائینی و آقای آلیاسین احتیاط واجب کنه در اینکه ترک بشه قران بین صورته. خب ولی زن مسئله به نظر ما واضحه، اما بیاییم بحث کنیم حرمت قران بین صورته بنابر مشهور قدما یا کراهت قران بین صورته بنابر نظر مشهور بین متأخرین که ما هم انتخاب کردیم یعنی چه؟ خب اگر بگیم حرمت تکلیفی کراهت تکلیفی، خب بحث نداره، کراهت داره، نهی کراهتی داری از خوندن سوره دوم، نگید آقا پس امر نداریم به قرائت سوره دوم که میشه مثل قرآن، میگیم نه، میگیم پس چرا نماز باطل نمیشه؟ حالا چه اونایی که میگن حرمت تکلیفی ولی میگن نماز باطل نمیشه مثل شیخ طوسی در مبسوط، یا ما که میگیم کراهت تکلیفی، اگر بگیم اگر کراهت و کراهت تکلیفی بگیم میگیم خب امر نداره، اما قرائت قرآن مبطل نماز نیست، چه اشکالی داره؟ بدتر از نفرین نیست که تو نماز قنوت نماز زنه میگه خدایا شوهرمو بکش به حق محمد و آل طاهره، میره به رکوع. اختلافی البته، بعضی ها میگن مبطل نمازه، بعضی ها به سعای خویی ما مست کردیم چرا مبطل نماز بشه. اصلا تکلم مبطل نماز انصراف داره از این مناجات با خدا. بالاخره این زنه داره مناجات با خدا میکنه دیگه، عقلش بیشتر از این نمیرسه. اینجا هم همینه، قرائت قرآن دیگه جزء این نمازه، ولو نهی داشته باشه. مثل اونایی که از اون وسوسه تکرار میکنن، ای تکرار میکنه، نهی قرائتی لااقل داره اعتنا به وسوسه دیگه، ولی چرا نماز باطل بشه؟ اگر ما بگیم آقا حمل نهی، چه نهی تحریمی که مشهور قدما میگن، چه نهی کراهتی که مشهور متأخرین میگن، بر نهی تکلیفی در نماز خلاف ظاهره. ظاهر لا تقرن فل فریضت و این از صورتین ارشاده. اگر ما بودیم قرینه بر ترخیص نداشتیم، میگفتیم ارشاد به مانعیته. مثل لا تقهقر فی الصلاة چه فرق میکنه؟ ظهورش اینه دیگه. ولی حالا چون سعی علی ابن یعقوب است نهی و کراهتی میدونیم، وقت این نهی و کراهتی ارشاد به چه چیزی هست و باید بحث کنیم. ولی قدما که مشهور میگفتن نهی تحریمی و ظاهرش ارشاد به مانعیت، مشکلی نداشتم. منتها صحیحه منصور ابن حازم ممکنه کسی بگه ظاهرش مانعیت از نماز، یعنی موجب بطلان نماز میشه. لا تقرا فی الفریض فی المکتوبه به اقل من صورت ولا به اکثر، مثل لا تقرا فی الصلاه دیگه، ارشاد به مانعیت، این نماز باطل میشه. با این آی سیستانی فرمودن که آخه صحیحه منصور ابن حازم روایت در مقام افتاء بوده، اینقدر در مقام افتاء دقت نمیشه در روایت که نکته نهی ارشادی چیه، آیا مبطل نماز قران بین از صورتین یا نه قران بین از صورتین موجب میشه اون سوره اولایی که خوندی دیگه امتثال امر به سوره نباشه. و به درد آقای سیستانی میخوره که سوره اولا رو هم واجب نمیدونه، یا اونایی که واجب نمیدونن، حتی در بحث استدلالی گفت واجب نیست. خب میگن خب ارشاد به اینه که این قرآن مانع از امتثال امر به سوره است. امر به سوره هم که امر لزومی نیست که سال فوقش نمازت بی سوره میشه، نماز بی سوره که باطل نیست به نظر برخی مثل خود آی سیستان. میگم آی سیستان دلیلت بر این مطلب چیه؟ میگن اون روایت موثقه که میگفت که لا تقرن بین، میگفت اعت لکل صورتن حقها، اعت لکل صورتن حقها من الرکوع و السجود. آقا هر سوره یه حقی داره از رکوع و سجود. دو تا سوره باید دو تا رکوع به جا بیاری، میتونی دو تا رکوع به جا بیاری توی رکعت؟ یه نمازت باطل میشه. پس اگر دو تا سوره بخونی ولی یه رکوع به جا بیاری، حق سوره دوم ادا نکردی. اعتها حقا. گفتن این ظهور در این داره که دو تا سوره بخونی امر به سوره رو امتثال نکردی. انصافا این فرمایش تمام نیست، صحیحه منصور چرا ظهور نداره؟ لا تقرف المکتوبت برقل من صورت ولا به اکثر. حالا روایت در مقام افتاء خوب باشه، ظهورش مثل که امام به یک شخصی در مقام افتاء، یعنی در مقام بیان وظیفه فعلیه، افتاء یعنی تعلیم، یعنی بیان احکام کلیه به امثال زراره و محمد ابن مسلم، در مقام افتاء به وظیفه فعلیه به یک عامی بیان بگن لا تقرف المکتوب به اقل من صورت ولا به اکثر. زراره که اونجا نشسته استثار نمی کنه مانعیت این را از نماز، مبتلیت این را در نماز، انصافا استثار میکنه. ولذا ما میپذیریم کسانی مثل آی بروجردی که میان تشکیک میکنن در روایت علی بن یقطین اینا و میگن اعراض اصحاب از این روایت هست، احتیاط واجبین قرانه بین صورتین نکنید، بگن کسی که قرانه بین صورتین میکنه عمدن، نمازش بنابر احتیاط واجب باطل میشه. ظاهر دلیل اینه دیگه. بله، مشکل در تخریج ثبوتی نهی کراهتیه. نهی کراهتی که دیگه کراهت اصطلاحی گفتیم خلاف ظاهره، ارشاد به قلت ثوابه. اینو چجور ثبوتن تخریج کنیم؟ یعنی چی؟ بالاخره ما نهی داریم از قرآن یا نداریم؟ ارشاد به قلت ثواب چجور تصویر میشه؟ اینو انشاءالله روز شنبه دنبال میکنیم و بعد وارد مسئله بعد قصد تعیین بسم الله در هر سوره میشیم که بحث مهمی هست. والحمدلله رب العالمین.